أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دو تا مسئله کوتاهی عرض میکنم، بعد از دوستان استمداد میکنم در این حل مشکلی که بعد از این دو مسئله به عرض خواهم رسوند. اولین مسئله، مسئله چهاردهمه که مرحوم سید میفرمایند اذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مدت فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا. عرض کنم حضورتون که در این مسئله چهاردهم که مرحوم حکیم به اختصار فقط اشاره کردن به عرض به استصحاب، سید می فرمان که اگر این که نجاستی در آب واقع شد ولی فلفور و بلافاصله تغییر در آب ایجاد نکرد، بعد از مدتی تغییر در او حاصل شد، در این صورت باز اون آب محکوم به نجاسته. در صورتی که بدانیم این تغییر مستند به همون نجاستی است که در آب واقع شده. خب همه ما می دانیم که مثلا خون اگر در آب بریزه، فرض کنید مقدار زیادی خون در یک آب کر بریزد، به فاصله چند ثانیه رنگ آب کاملا تغییر می کنه، قرمز میشه یا لااقل زرد میشه. اما ممکن است که یک جیفه اگر در آب بیفته، این تا زمانی که تغییر کند و بوی آب متعفن بشه ممکنه زمان طولانی طول بکشه، فرق نمی کنه. مقتضای قاعده اینه که اگر ما بدانیم یکی از اوصاف ثلاثه مستند به وقوع نجاست در آب است، ناگزیر اون آب به مقتضای حدیث ابن وزی و سایر روایاتی که خوندیم، در صورتی که تغییر مستند به نجس باشه، آب عاصم متنجس میشه. در این جهت بحثی نیست. اما اگر فرض کردیم که ممکن است این آب تغییر کرده باشه، ولی شاید تغییر آب مستند به نجس نباشه، مثل این که میدانیم آب متعفن شده اما شاید به جیفه حیوانی که طاهر است و نجس نیست، به خاطر جیفه او آب متعفن شده. مثلا پرندگان، مخصوصا پرندگان که حلال گوشتند، اینها ممکنه که جیفشون نجس نباشه، یا بعضی از حیواناتی که آبزیان در آب زندگی می کنند، جیفه اینها ممکنه نجس نباشه، ولی مونده در آب احتمال می دیم تعفن آب مستند به این جیفه‌ای که نجس نباشد مستند به او باشه. اگر این شکی کردیم فضلا مقتضای قاعده چیه؟ مرحوم حکیم تمسک میکنه به اصل طهارت. میفهمن به این که خب حالا شک داریم این آبی که طاهر بوده و به فعلا متعفن شده، به احتمال میدیم تعفن آب مستند به جیفه غیر نجس باشه، خب اندشک حکم میکنیم به طهارت آب یا به استصحاب طهارت آب. میگیم قبل از این ملاقات جیفه که آب طاهر بوده، الان هم کماکان. نکته مرحوم استاد خویی در ذیل این مسئله فرمودند که چون خالی از فائده نیست به عرضتون برسانم. ایشون میگویند که ما میتوانیم متوسل بشیم به استصحاب موضوعی تا نیاز به استصحاب حکمی یا نیاز به قاعده طهارت نباشه. شما فضلا یادتون هست در رسائل خوندید که اگر استصحاب در موضوع جاری شد دیگه نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه. مثلا اگر فرض کردیم شک داریم که آب آیا از جریان افتاده یا نیفتاده، خب استصحاب جریان میکنیم، میگیم این آب قبلا جاری بوده الان هم جاریه. خب اگر ثابت شد به اصل موضوعی که آب جاری است، دیگه نیازی به استصحاب حکمی مثل استصحاب طهارت نداری. بله این موضوع را زیاد شما شنیدی که میگویند همیشه اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، یا اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. در ما نحنفی هم میخوام ادعا کنه استاد که ما میتوانیم اصل موضوعی جاری کنیم تا اینکه نیاز به استصحاب طهارت یا قاعده طهارت نباشه. البته کلن میدانید که استصحاب چون اصل محرزه بر قاعده طهارت مقدمه. قاعده طهارت یا اصالت الطهاره یا اصالت الهلیه اینها رو میگن، یا اصالت البراءه، اینا اصلند. اگر بتوانیم در مقام استصحاب جاری کنیم، چون به قول بعضی از علما مثل استاد خویی استصحاب اماره است، و بر فرض اگرم اصل باشه، گفتن چون اصل محرزه و تنزیل میکنه مستصحب را منزله واقع، ناگزیر بر اصل براءت و اصالت الهلیه مقدمه. اینه همتون میدونی. حالا بعد از این به فرمایش ایشون برسیم. ایشون میخواد بگوین که ما در ما نحنفی که آب مسلماً متعفن شده به تعفن جیفه، اما نمیدانیم که این تعفن جیفه مستند به میته نجس مثل شغالی افتاده یا به میته طاهر مثل مارمالی ها، مارمالی که در آب وجود کرده، ماهی های آبی، یا مثلا خود عرض کنم که ماهی هایی که در آب هستن مردن و به خاطر تعفن اونها آب متعفن شده. اگر این یا شک کردیم، استاد خویی میگوید که ما دو تا اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی اول اینه که میگیم ما اشاره میکنیم به همین آبی که موجود است، میگیم این آب قبلا متغیر به نجس نشده بود. شک میکنیم که آیا تغییر به نجس پیدا کرده، آیا متغیر شده است به ملاقات جیفه نجس یا نه ولا خیر، طبعا استصحاب عدم نعتی جاری میکنیم. همه تون بلدید فرق بین استصحاب عدم نعتی با عدم ازلی روشنه. یعنی میگیم این آب به خصوص که در مقابل ما حاضره، این آب قبلا متغیر به نجس نشده بود، الان متغیر شده، اما شک داریم که آیا متغیر به نجس شده است یا متغیر به نجس نشده. طبعا استصحاب میکنیم همون حالت سابقه را، میگیم این آب قبلا متغیر به نجس نشده بود، الان کماکان. اینجا میشه استصحاب عدم نعتی. یعنی میگیم این آب قبلا متصف بود به عدم تغییر به نجس، الان هم استصحاب میکنیم عدم تغییر به نجس را. روشن آقایون؟ پس موضوع آب و عدم تغییر به نجس، میگیم این قبلا حالت سابقه عدمیه داشت، الان هم استصحاب میکنیم همین اتصاف آب را به عدم تغییر به نجس. روشن آقایون؟ این شد استصحاب عدم نعتی. این قول که تغییر بالوجدان موجوده، استصحاب عند الشک جاری میشه. خب ما که میدانیم این آب الان متغیر شده و متعفنه، چیشی استصحاب کنیم عدم تغییر را؟ جواب این است که ما در تغییر که استصحاب جاری نمی کنیم، بلکه مستصحاب. دقت کنید آقایان، اینجا نکات جالبی است که در اصول خوندیم، باید پیاده کنیم در فقه. میگیم ما مستصحاب ما آبه، نه با تغییر کار نداریم. میگیم این آب قبلا متغیر به نجس نبود، درسته که الان تغییرش قطعیه، میگیم این آب قبلا متغیر به نجس نبود، الان هم استصحاب میکنیم، درسته که تغییر قطعیه، اما چون نمیدونیم این تغییر به نجس هست یا تغییر به امر طاهری بوده، استصحاب میکنیم عدم تغییر به نجس را. بله یقین داریم تغییر یقینیه، اما تغییر به نجس چی؟ ممکنه شما یه اشکالی بفرمایید، بگید که خب شما همونطوری که استصحاب میکنید، دقت کنید آیون، همونطوری که استصحاب میکنید عدم تغییر به میته نجس را، خب بیاید استصحاب کنید عدم تغییر به میته طاهر را. اینم بگید دیگه چه فرقی کرد؟ ما در این آب الان دو تا میته میبینیم، یک میته نجس شغال افتاده مرده، یک میته طاهر هم چند ماهی یا مثلا مار ماهی در آب مرده اند و جیفه شدن، درسته آیون؟ خب چرا شما فقط استصحاب میکنید عدم تغییر به نجس را؟ خب بذاریم بعدم که بگید استصحاب کنید عدم تغییر به طاهر را، اگر این آب متغیر به طاهر نشده. خب اگر متغیر به طاهر نشده، پس این تغییرش تغییر به چی آقایون؟ بله؟ تغییر به نجسه. چی؟ آفرین آفرین. حالا من یه مطلب اصولی به عرضتون برسانم که اینها رو یادآوری یادتون بمانه. ببینید دو تا اصلی که در یک جا با هم تعارض میکنن، اون وقتی به تعارض تساقط میکنن که هر دو اصل دارای اثر باشه. اما اگر یک طرف اصل دارای اثره و طرف دیگر بلا اثره، اون اصلی که بلا اثر است دیگه جاری نمیشه. طبعا اون اصلی که مثلا مؤثر است درش اصل جاری میشه. در ما نحن فی میگیم این آب قبلا متغیر به نجس نبوده، الان استصحاب میکنیم که پس تغییر به نجس پیدا نکرده، این اثر داره. آبی که متغیر به نجس شده باشه نجسه، و آبی که متغیر به نجس نشده باشه محکوم به چی فضلا؟ محکوم به طهارت. اما استصحاب کنیم عدم تغییر به طاهر را، این آب قبلا متغیر به طاهر نشده، الان هم متغیر به طاهر نشده، و اینکه اثر نداره. آبی که متغیر به حیوان طاهر نشده باشه این که دارای اثر نیست، مگر اینکه اثبات بشه ضدش. بگیم استصحاب میکنیم عدم تغییر به طاهر را، پس ثابت کنیم که تغییر به نجسه، این اصل درست آقایون؟ آفرین. این میگیم اصل مثبته، چون نفی احد و ضدین برای اثبات ضد دیگر این اثر عقلی است نه اثر شرعی، و استصحاب برش اثر عقلی مترتب نمیشه. پس درست شد آقایون؟ استاد خویی میگه خب ما اگر شک کردیم که این تغییر که در آب بالفعل مشهوده آیا مستند است به میته نجس تا تغییر به نجس باشه، یا مستند نیست، استصحاب میکنیم عدم تغییر این آب را، استصحاب میکنیم عدم تغییر آب را به نجس، ثابت میشه که پس این آب متغیر به نجس نشده، آبی که متغیر نشده محکوم به چیه؟ به طهارت. این یک اصل شد. اصل اجمالی که داریم دیگه، علم اجمالی داریم چیه؟
یا تغییر به جیفه نجسه یا تغییر به جیفه طاهره.
آفرین. خب همون اصل بسیار حرف قشنگی زدیشون. خب ما علم اجمالی داریم، اما علم اجمالی هم باز در جای جاری میشه که هر دو طرف اثر داشته باشن به تعارض تساقط میشن. مثل که مثلا ما یقین داریم یکی از دو دستمون نجسه، یا دست راستمون یا دست چپمون، اینجا استصحاب طهارت در طرفین به تعارض تساقط میکنن. اما اگر بدونیم دست چپمون نجس بوده، حالا میدونیم یه قطره یه بولی واقع شده، نمیدونیم در دست راستمونه یا در دست چپمونه، اینجا استصحاب عدم طهارت، عدم ملاقات نجس به دست راستمون اثر داره، اما استصحاب عدم ملاقات به دست چپ هم اثر داره؟ بله؟ نه. بنابراین میگیم چون در یک طرف اصل بلا اثره، اون طرفی که اصل معاصره معاصره واقع میشه و جاری میشه. بله. بله نجس سبب جیفه، اما یک جیفه نجاست، یک جیفه که براش جیفه میته حرامگو جیفه میته نجس باشه، اما اگر جیفه مثلا ماهی، تعدادی ماهی در این آب بودند و مردند، خب اینا که جیفش نجس نمی کنه آب را که. خب این شد تا اینجا چی آیان استصحاب عدم نعتی یاد گرفتیم. خب بعد استاد تمسک میکنه به استصحاب عدم ازلی. تقریب مطلب اینه که تا به اینجا ما موضوعمون آب بود، گفتیم این آب قبلن متغیر به نجس نبوده، الان هم استصحاب میکنیم همین عدم نعتی را، یعنی استصحاب میکنیم عدم تغییر آب به نجس را. حالا کسی اگر بیاد بگه در خود تغییر استصحاب جاری کنی، زیرا موضوع در بعض روایات نفس تغییره، مثل حسیه ابن مزی گفتش که الا انی یتغیر طعمه او ریحه، یعنی خود تغییر موضوع چی بود؟ نجس بود. اونگاه که موضوعی خودش دارای حکم باشه، جریان استصحاب در موضوع درسته. حالا مستشکل استاد اشکال میکنه که چرا شما استصحاب را در آب جاری کردید، بید استصحاب را در خود تغییر جاری کنید. بگید شک داریم که آیا این تغییری که حادث شده است تغییر به ملاقات با جیفه نجسه، یا تغییر به ملاقات با جیفه طاهره؟ اینطوری چرا استصحاب جاری نمی کنی؟ جوابش این است که تغییر قطعیه و ناگزیر این تغییر یا مستند به جیفه میته است و یا مستند به جیفه چیه؟ جیفه طاهره. حالت سابقه این تغییر را نمیدانیم. حالت سابقه تغییر یعنی کی بوده که تغییر مستند به جیفه میته نباشه، جیفه حرام نباشه تا ما استصحاب کنیم؟ درست آقایون؟ خب ما میدونیم که استصحاب چه لا تنقضی یقینه به شک، یعنی ما قبلا باید یقین میداشتیم که این تغییر مستند به میته حرام نیست، تا الان هم بگیم این تغییر مستند به شک هم تغییر مستند به جیفه نجس نیست، اما امکان حالت دیگه نداشته این تغییر یا از اول یا تغییر به جیفه نجس بوده یا تغییر به جیفه طاهر، پس بنابراین حالت سابقه نداره. درسته؟ این اشکال. جواب مستند به بحثیست که در علم و اصول خوندیم و آن اینه که آیا استصحاب در اعدام ازلی جاری میشه یا نه. آیا آخوند میگوین که استصحاب عدم ازلی نیز جاریه، لازم نیست که استصحاب عدم نعتی باشه. استصحاب عدم ازلی یعنی چه؟ یعنی استصحاب سالبه به انتفاع موضوع، مثل همون مسئله قرشیتی که در اصول به ما گفتن. میگیم خب این مرئی الان موجوده و خونی ازش خارج شده، بعد از 50 سال هم هست، نمیدونیم این دن قرشیه تا این خون محکوم به حیض باشه و تا 60 سال باید عادت مهان دنانگی باشه، یا این دن قرشی نیست تا در نتیجه این خون استحاضه باشه و خون حیض نباشه. اینجا آقای آخوند میگه ما میتونیم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم، عدم نعتی که سابقه نداره، یعنی بگیم این زن یک وقتی قرشی نبوده الان هم استصحاب میکنیم عدم اتصاف به قرشیت را، این که دروغه، که ما کی میدونستیم که این زن متصف بود به غیر قرشیت؟ از زمان اول که به دنیا آمد یا قرشی بود یا غیر قرشی. پس استصحاب عدم قرشیت زن به نحوه عدم نعتی غلطه، چون حالت سابقه نداره. اما آیا آخوند در اون ایغاز میگه ما میتوانیم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم؟ بگیم قبل از این که این زن موجود بشه و به دنیا بیاد نه زنی بود و نه قرشیتی، شبی چون شبه رو شسته بغیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، هیچی قبل از وجود نه زنی بود و نه انتصاب به قرشیتی. بعد که وجود پیدا کرد شک می کنیم آیا انتصاب به قرشیت حاصل شد یا نه، استصحاب می کنیم عدم انتصاب این بند به قرشیت را. اینجا هم اینطوری بگیم بله تغییر مسلمه، اما قبل از این که آب متغیر بشه، چه تغییر بن میته نجس در کار نبود، حالا تغییر حادث شده، شک داریم که آیا این تغییر منتسب به میته نجسه یا منتسب به میته طاهره، استصحاب میکنیم عدم انتصاب این تغییر را به میته نجس. پس میگیم استصحاب عدم ازلی هم استاد خویی به تبع آخون قائله، گرچه فلاسفه گفتن این از غلطه، من جمله استاد خمینی رحمت الله علیه میگن استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، خب همون عدم نعتی کافیه. خب پس اینجا روشن شد که اگر شک کردیم که آیا نجاست این آب مستند است به میته، به میته متعفن یا نه، اینجا گفتیم میتوانم به قول آقای حکیم ما حکم قاعده طهارت یا استصحاب طهارت ما جاری کنیم، به قول استاد خویی میتوانیم استصحاب عدم ملاقات آب با عدم تغییر آب به جیفه میته واجی کنیم، هم به نحو عدم نعتی و هم به نحو عدم ازلی. درست شد؟ پس حکم میکنیم به طهارت این آبی که تغییر پیدا کرده، اما شک داریم که آیا تغییرش مستند به میته نجسه یا به میته طاهر. مسئله بعد از این که مرحوم سید متعرض میشن اینی که در مسئله 15 اذا وقعت المیت خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء، اگر یک مثلا از کن مرداری مثل اسبی گاوی حیوانی مرده، بخشیش توی آبه بخشیش خارج از آبه، حالا اگر میفرن اذا وقعت المیت خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغییر به سبب المجموع من الداخل و الخارج ینجوس، اگر اینکه آب تغییر کرده به بوی میته و این مستند به مجموع داخل و خارجه، آب نجس میشه. این میته حرام، میته نجس، بس در میته نجس. خب در خاطر شریفتون هست که قبلا گفتیم که اگر تغییر به مجاورت باشه، گفتیم چه حکمی در آقایون؟ گفتیم نجس نمیشه. به قول مرحوم آقای حکیم معمولا میته هایی که توی آب میفتن، خب معمولا یه بخششون خارج آبه، و ما زیاد می دیدیم در اون سفری که پیاده می رفتیم از نجف به کربلا از کنار شط می گذشتیم، گویی توی شط یا توی این از کنم که جذبل هایی که از شط منشعب می شود می دیدیم سگی افتاده یا مثلا حیوانی مثل اسب یا الاغ افتاده، اما بخشی از این بالای آبه، مثلا نصف بدن این روی آبه، نصف دیگرش هم زیر آبه. اینجا آب متعفن شده، اما نمیدونیم این آب، میدونیم متعفن شده و این آب مستند به این میته است، اما میدونیم که بخشیش به اون میته است که داخل آبه، بخشی هم مستند به این میته است که بخش خارج آبه. اینجا چه حکمی داره؟ سیده میفهمن که نجس میشه، این آب متغیر به نجس، در نتیجه محکوم به نجاست. اما استاد خویی میگن که آخه فرض بر این بود که قبلا شما فرمودید اگر آب، اگر میت خارج آب بود این نجس برای او تغییر مستند باشه به اون اثر نداره و موجب برای نجاست آب نمیشه. اونگاهی که تغییر مستند به نجس داخل آب باشه محکوم به نجاست. حالا اینجا تغییر نصفش مستند به داخل میته داخل آب، نصفش هم مستند به میته خارج آب. چرا شما حکم میکنید به نجاست این آب؟ این درسته که تغییر آب مستند به میته است، اما به میته ای که نصفش داخل آبه و نصف دیگر تغییر به خارج آب مستنده، پس نباید گفت که محکوم به نجاسته. این را از کنم حضور که مرحوم سید میگه نجسه، استاد خویی میگه نه، طبق اون چی که قبلا شما فرمودید که اگر خارج آب باشه منشأ نجاست نمیشه، باید اینجا حکم به نجاست نکنید. ولی مرحوم آقای حکیم هم به تبع سید میگه بله، اگر بنا شد که خود میت بخشیش خارج آبه ولی تغییر مستند به این میت است، ناگزیر آب متنجس میشه. بله، مگر اینکه اون جزئی که داخل آب است جزئی است که بسیار کمه، ضعیفه، مثل دستش میته، دم میته، پای میته، اینا اگر داخل آبن در این صورت از کنم تعفن آب مستند به مجاوره نه به خود میته. میگی در ارتکاز عرفی اینه. خب این مسئله رو همون بحثیست که قبلا گفتیم، اگر گفتیم که جزء لبود کافی نیست و اما اگر به تمام معنا تغییر به میته داخل آب باشه بر این مبنا طاهر میشه در ما نحنفی، به مبنای سید و دیگران نجسه. حالا این چه که خواستم بعد این دو مسئله به عرضتون برسانم اینه، ببینید آقایون، ما 5-6 تا مسئله در این مدت خوندیم که اینها گیر کردیم، یعنی هر ما که حالا دعای فقاهت نمی کنیم ولی واقعا بر نظر هر فقیه متبحری مسئله گرفتار تردید میشه که آیا به راستی فضلا شما این که میگم استمداد میکنیم از شما، شما بشنید بررسی کنید ببینید به راستی این نجاست و طهارتی و تنجسی که در اثر نجاست حاصل میشه، این تنجس یک امر واقعی است که واقعا از نظر عقلی و عرفی منشأ برای اجتناب و شناب عقلی و شرعی میشه، یا نه این تنجس واقعا یک امر تعبدی محضه. ببینید خب پر واضحه که نجاسات معمولا از اول بشریت تا زمان ناهازا یک استقذار عرفی و عقلی همیشه درش بوده. هیچ کسی در دنیا پیدا نمیشه طایفی که مثلا به غایت عرض کنم حضورتون که استقذار نداشته باشن. گرچه ما در نجف گاهی میدیدیم که این زنها نشستن دور تا دهشون هم غایت پره، همینطوره بچه هاشون با فاصله یک متر کمتر غایت کردن، این هم در وسط نشستن و غرق خنده و حجی هستن. ولی خب حالا معمولا افراد از بول استقذار دارن، از کنم که غایت استقذار دارن، از جیفه و مرداد استقذار دارن. این استقذار چیزی نیست که ما بگیم احتیاج به شرع داشته باشه، حکم شرع داشته باشه. معمولا همه بشرها از بوی بد، بوی جیفه، از نمیدنم بعض خود غایت، بول و امثال ذالک تحتراز دارند و تجنب دارند. گرچه حالا اخیرا در اروپا منی را هم میخورن، حتی لذت هم میکنن از خوردنش. بسیار خوب. اما معمولا این استقذار یه امر طبیعیه. بر اساس همین که یک امر طبیعی در بین بشریت، خب شما مثلا در بین حیوانات هم کرکس متعفن را میخوره، ولی خیلی از حیوانات دیگر از شیء متعفن پرهیز دارن، نمیخورن، این رایشید طبیعی. خب بر اساس همین که یک امر طبیعیه، اگر آبی هم متعفن بشه باز استقذار عرفی درش هست. یعنی واقعا مردم همونطوری که از میته استقذار میکنن و تنفر دارن، از غایت تنفر دارن، آبی هم اگر متعفن بشه به بوی غایت یا متعفن بشه به تعفن میته، از اون هم استقذار دارن. آیا این که شریعت مقدس اسلام مثلا نجاسات را نجس قرار داده و واجب کرده اجتناب را، فضلا این بر اساس همون واقعیتی است که عرف هم بر این واقعیت واقفه و بر این اساس که آب مستقذر را هم نجس میدانه و متنفره، یا نه این احتراز از آب مستقذر و متعفن به تعفن جیفه یا غایت این یه حکم تعبدی محضه؟ یه تعدادی مسائلی در مقام آقایین فضلا شما استمداد میکنیم از شما، این مسائل رو ببینید چطوری با هم جمع میکنیم. آیا اساس واقعیت ها منشأ این شده یا یه تعبد محضه؟ از یک طرف میبینیم شارع مقدس میگه اگر به حد کر رسید دیگه اثری نداره، اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، اما قبل از کر ينجسه كل شيء. خب چقدر مگر فرقه؟ ممکنه یک کر با غیر کر حد اکثر 10 لیتر با هم فرق داشته باشن. آیا این تعبد به نظرتون هست یا نه یه امر واقعی متواقعیت هم باید یک ضابطه داشته باشه؟ خود ضابطه همیشه ممکنه که ماده نقض داشته باشه. مثلا اون روز دیدیم در اون اسکان مجتمعی که توی امیر میشه حضرت رسول نه یه خانه یه پشت میکروفون میگفت که آخا آقا این درسته، یه آدم فرض کنیم که بی سوادی، یه خانم دکتر متخصص جراح اعتراض یکی را کشه، بگیم اون آقای رفتگر بی شخصیت را اگر بکشن ریدهی او 1000 دیناره، اما این خانم متخصصی که اول پزشک جراحه این اگر بکشن نصف دیه. خب این جوابش اینه که بالاخره ضابطه باید رعایت بشه در دنیای قانون دیگه. خب قانون که برای نیست که هی به هر جزئی تخصص تخصیص برداره، در نتیجه اگر این باشه لا یستقر حجرن علی حجر. خب حالا ممکنه شما بفهمید در کنه این از باب ضابطه خواسته ضابطی معین کنه، اون ضابطه مثلا اینه که در این مقدار آب لا یحمل خبثا، در بعض از روایات ادعا بلغ الماء قدر کرم لم یحمل خبثا، وقتی به حد کر رسید دیگه خباثت و چیز بد را هم نمی کنه. خیلی خوب، این رو شعاره میبینه که در اینجا هم نمی کنه، در کمتر هم میکنه. منتحال شما میگی چه فرقی کرد یک لیتر کمتر بیشترش، بگی این رو میشه از باب ذاته بگو. ولی حالا سواله که شما میگید که اگر یه آب قدیری به مجرد یک کمتر از کور، به مجرد که سرن سوزن بهش ملاقات کرد، سر سوزن نجس، متنجس میشه، همین آب دیگه متنجس میشه. اما اگر کر شد نخه اینا که متنجس نمی کنه، بالاتر از این متنجسش نمی کنه. اما از این طرف دیگه میگید قصاله خورده به مقعد، جای کثیفی که قایت بوده یا جای بور خورده، اما دیگه قصاله پاکه، این به نظرتون تعبد میاد؟ تعبد محض یا یک واقعیتیست؟ خب چه فرقی کرد؟ آب قصاله، قصاله قایت، قصاله فرض کنه بول میگید پاکه، اما قصاله این میگید طاهره، قلیل میگید نجس میشه، وقتی کسی شد نجس نمیشه. از این طرف دیگر تغییر اگر مستند به ذات بود پاکه، مستند به مجاورت بود، مستند به ذات بود نجسه، به مجاور اگر بود طاهره. خب اینا به نظر شما درش تعبد کار میکنه یا فقط واقعیت هایی است که شارع مقدس از این واقعیت ها عرض کنم حضورتون که پرده برداشت؟ یا در آب مضاف میگید اگر اکرار مضاف باشه به ملاقات نجس، نجس میشه؟ اما آیا به راستی آبی که در آبادان اگر پناه شد که یک دستن کافری خورده به نفت، این نفتی که در مشهدم هست نجس میشه با اینکه همه به هم متصله؟ چی طوری میگید؟ یک کمی لطفاً این رو بررسی کنید، ببینید شما میتونید یه چیزی در بیارید از این مسئله. صلی الله علی محمد و آل محمد.